بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان مرحوم محقق در شرایع و علامه در قواعد و موافقت بسیار از محققان بعدی مثل شهید ثانی در مسالک، محقق کرکی در جامع قاصد، مرحوم ناراقی در مستند، اینا پذیرفتن که یکی از شرایط عوضین تلقیت است، وفاقا للفاضلین، یعنی محقق و علامه. بعدها مرحوم صاحب جواهر نقدی کرد و مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه ما وفاقا لصاحب جواهر این نقد رو پذیرفت و سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم این راه را طی کرد. اما مرحوم آخوند و مرحوم آقای نائینی و مرحوم آشام دوسین و مرحوم ربعونی اینها با اون فاضلین مرحوم محقق و علامه موافق بودن. بس روشن شد که حق با این بزرگواران. در عدم جواز بیع وقف که مسئله اجماعی است و مورد اتفاق کل است که بیع وقف جایز نیست، وجوه فراوان ارائه شده که آیا وقف حق ملک است، نظیر تحریر رقمه. اگه فک ملک باشد، عدم جواز بیع وقف را باید در ضمن شرط اول ذکر بکنند، نه شرط ثانی. شرط اول از شرایط عوضین مالیت است، فلا یجوز بیع الوقف، چون مال نیست. اما اینکه این بزرگواران عدم جواز بیع وقف را در ضمن شرط ثانی ذکر میکنند، از شرط ثانی ان یکون تلغن فلا یجوز بیع الوقت، پس همیشه اصل ملکیت رو پذیرفتن. این رو ما ندیدیم کسی عدم جواز بیع وقت را تو شرط اول ذکر بکنه. سیدن استاد امام رضوان الله علیه مطالبی دارن که ظاهرن برخی از اونها ناتمام است، منتها تفصیل بحث به عهده کتاب وقف است. آیا وقف صدقه است یا نه معادل صدقه است، نه نوعی از صدقه، که ایشون مائلن به این قول که حقیقت وقف صدقه نیست، یعنی معادل صدقه نیست، یک قسمی از صدقه هم نیست، دو نه هم. اگر قصد قربت شده است میشه قسمی از صدقه، اگر قصد قربت نشد وقف به حال خودش دیگه. در حقیقت وقف قربت عقص نشده، امر عبادی نیست، نظیر صدقات دیگر نیست، نظیر زکات نیست. زکات چون عبادت است مثل صلات، همین تعبیری که درباره نماز آمده است که از صلات و قربان و کل تقی، همین تعبیر درباره زکات هم آمده است دیگر. قربان یعنی ما یتقرب و به العبد من المولا، چون صلاتی امر قربیست قربانیست. چون اونچه که در روز دهم ذبح یا نهر می شود یعتبر و فیه القربه میشه امر قربانی، زکات امر قربانیست، خمس امر قربانیست. از زکات و قربان و کل تقی، همونطوری که از صلات و قربان و کل تقی، چون یه اعتبر و فیه الغربه، لذا در هر دو وارد شده است. منتها در باره صلات معروف است، در باره زکات اون شهرت رو ندارد. فرمایش ایشون این است که در حقیقت وقف قربت عقص نشده است. اگه کسی بدون قصد و قربت وقف بکند، وقف حاصل میشه، و اگر ریاءن هم قصد وقف بکند، وقف حاصل میشه، منتها عذاب دارد، مثل ریان بی بکنن. پس در حقیقت وقف قربت عقص نشده. آیا این سخن درست است یا نه؟ این رو با تو کتاب وقف بیان کرد، نه در کتاب بی که به مناسبتی بس وقف میشه. این یه مسئله که ایشون ناظر به این قسمتند و مائل به این قسمتند که لا یعتبر فی حقیقت الوقف الغربه. نه، اگر قصد قربت کردید میشه صدقه، وگرنه در مقابل صدقه است. این فرمایش ظاهرا ناتمام است و باید در کتاب وقف روشن میشه. مطلب دیگر این که آیا وقف عقد است یا ایقاب؟ خیلی ها ناظرن به این که وقف عقد است لذا قبول معتبره، برخی ها ناظرن به این که عقد ایقاع است قبول معتبر نیست، نه هم قبض معتبر است. در صحت وقف قبض رو شک کردن، اما قبول رو برخی ها یا خیلی ها ادهی بسا گفتن لازم نیست. این مطلب هم که ایشون مبسوطن بحث کردن جاش تو کتاب وقف است، نه در کتاب بی که به یه مناسبت ذکر شده. آیا حقیقت وقف فک ملک است بالقول المطلق یا نه وقف علا اقسام، بعضی از اقسامش نظیر تحریر رقبه فک ملک است، مثل وقف مسجد، زمین را برای مسجد وقف کردن، این از سنخ تحریر رقبه است، این از آزاد کردن بالقول المطلق است، دیگه زمین ملک کسی نیست، این رو معبد کرده قربت الله به عنوان مسجد، عنوان مسجدیت همش داده، نه مصلا. وقف نکرده که مصلا باشه، یعنی مردم بیان نماز بخونن، به عنوان مسجد وقف کرده. آیا حقیقت وقف تحریر رقبه و فک ملک است بالقول مطلق فی جمیع اقسام، یا نه وقف علا اقسام بعضی از اونها از سنخ تحریر رقبه و فک ملک است، نظیر وقف مسجد، بعضی از اونها از سنخ تحریر رقبه و فک ملک نیست، نظیر رقبات مسجد، کسی باقی رو وقف کرده که درآمدش صرف مسجد بشه یا صرف درمانگاه و راه بشه. این است فرمایششون، این است که وقف یه حقیقت بیشتر ندارد و اقسامی که برای وقف شده است اینا اقسام موقوف است نه اقسام وقف. متعلق وقف چند قسم است، بعضی ها معبدن، مسجدن، حسینیان، بعضی درمانگاهن، بعضی به تعبیر ایشون برای طیور و حیوانات وحشن، برای باغ وحش کسی وقف بکنه. خب درست است که اینها وقف درست، اما حقیقت وقف در همه اینها یک صنف است، فقط تفاوت در متعلق است. این فرمایش هم ظاهرا ناتمام است، باید در کتاب وقف معلوم بشه. وقف مسجد از سنخ تحریر رقبه است، لذا متولی نمیخواد و متولی هم ندارد. مسجد از اون نظر که مسجد است متولی ندارد، یعنی که ملک نیست. یک کسی مسجد ساخته بعد بگد من راضی نیستم فلان شخص بیاد یه نماز بخونه، یا فلان شخص اینجا امامت بکنه، اصلا حق نداره دخالت بکنه. هر کسی میتواند بیاد اینجا نماز بخونه، مردم هم خواستن کسی رو به دنبال کسی با میسن به او اقدام کنند. نه، رقبات وقف یعنی این فرش، این برق، این مسائل سیستم حرارتی برودتی، بله اینا ملک است و متولی میخواد. اما بدنه وقف مسجد متولی بخواد بگه من راضی نیستم فلان کس بیاد اینجا نماز بخونه، این تحت اختیار او نیست. این آزاد شد این زمین برای نماز خوندن، به استثنای رقبات که متولی دارد، اما خود بدنه مسجد مثل آدم آزاد، آدم آزاد دیگه متولی ولی نمیخواد. که اگر حقیقت مسجد از سنخ تحریر رقبه است، از سنخ فک ملک است، وقتی آزاد شد آزاد تحت ولایت کسی نیست که. بله همه رقبات این مسجد چون حبس است، اصل ملک محفوظ است و محبوس، خب یه ولی و والی و متولی میخواد دیگه. آیا حقیقت وقف در جمیع امور یکسان است؟ تفاوت در موقوف و متعلق وقف است کما ذهب الیه سیدنا استاد، که این سخن ناتمام است، یا نه حقیقت وقف فرق میکند؟ این گونه از مسائل به عهده کتاب وقفه، طرح همه اونها در اسنای کتاب بیع که به مناسبت عدم جواز بیع وقف مطرح شد که روانی است. بعضی از نکاتی که تو فرمایش سیدن استاد آمده و مربوط به بیع است او رو عرض میکنیم. حالا چون چند مطلب مهم رو ایشون تعرض فرمودن بعضی از اونها سبقه عبادی و سبقه معاملی دارد و جزء مثلا قوانین کلی محسوب می شود، اونا عرض میکنه. بعد اون مطلبی که مستقیما به بحث بی برمیگردد، به کتاب بی برمیگردد و ایشون درباره وقف فرمودن و ناتمام است، او را عرض میکنه. درباره وقف، خب ملاحظه فرمودید این در کل به وقف جایز نیست، اما حالا عدم جوازش برای این است که اصلا وقف حقیقته انه لا یباع ولا یوهب، حقیقت وقف این است. اگر این است به صرف جواز این حقیقت از بین می رود و وقف باطل می شود، دیگه وقفیت با جواز بی سازگار نیست. نظیر این که اگر این زن ذات البعل عقدش برای دیگری جایز باشد، این معناش این است که آنمای قبل از جواز، نه وقع عقد، آنمای قبل از جواز اون نکاح اولی فسخ شد، باطل شد، عده گذشت، این زن آزاد است، اونگاه یجوز نکاحها. جواز نکاح با عقد سازگار نیست، با ذات البعل بودن سازگار نیست، جواز البیع با وقف سازگار نیست. چرا؟ چون وقف حقیقته انه لا یباع ولا یوهب. اگر این باشد عدم جواز روشن است، دلیلی هم نمیخواد، فقط یه تنبیه میخواد نه تعلیل. اگر کسی خواست بگوید با دلیل سخنی در این زمینه بگوید، این معنای وقف رو باز میکنه، نه اینکه برهان قام کنه. برای اینکه وقف معناش در حقیقت او عقص شده است که لا تو با او لا تو هم. این همون بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن در وقف نامه است امیر سلام الله علیه دارد که صدقتن لا تو با او لا تو هم، این برای بیان مقوم نوعی از صدقه است. خب اثبات این به عهده کتاب وقف است. اگه کسی به این نتیجه رسید که حقیقته انه لا یبا، بیعش جایز نیست، یک. و در مواردی که بیعش جایز است، نظیر اختلاف متولیان یا احتمال خراب یا وقوع حوادث تلخ، اگر بخواهد جایز بشود، وقف با جواز بی سازگار نیست نه با خود بی. باید قانمای قبل بی این جواز از بین برود تا شما بگویید که این بی صحیح هست، یا بی بکنید یا فتوا بدید به صحت بی. فتوای به صحت بی متفرع بر آن است که آنمای قبل از این اون وقفیت از بین برود، باطل بشه وقفیت، بعد جایز بشه. نه، اگر چنون چه بی وقفیت با بی مخالف بود نه با جواز بی، یعنی اون چی که مأخوذی در حقیقت وقف است عدم البیع است نه عدم جواز البیع، بله صرف جواز و امکان صحت، فتوا به صحت، این مخالف وقف نیست. اون لحظه که میخوان عمل کنن این کالای زمین وقفی رو بفروشن، بیع خارجی این شی با وقفیت سازگار نیست، پس آنمای قبل البی از وقفیت می افتد بعد فروخته می شود. ولی این فقط ثمره علمی دارد. اما اگر گفتیم نه، در حقیقت وقت این اخذ نشده، این حکم شرعی دارد، باید به دنبال ادله شرعی بگردیم، چون چند صحیح هم دلالت داشت بر اینکه خرید و فروش وقت جایزی است که وقتش گذشت. بیانی که سید استاد رضوان الله در این زمینه اول دارن، بعد از ارائه ادله اون بزرگواران که وقف حبس است و حقیقت وقف تحریر رقبه نیست، فک ملک نیست، یه منع مالکی است، اون بیان رو نقل میکنن بعد اشکال میکنن. خلاصه اون بیان این است که این که شما میگید جایز نیست، نمیشه وقف رو فروخت، برای اینکه مالک اجازه نمیده یا شارع اجازه نمیده. یه وقت اسم میگه خمر و خنزیر فروشش جایز نیست، خب این معنی شرعی است، اینکه معنی مالکی نیست. یه وقت اسم میگه مال غصبی جایز نیست، برای اینکه مالک معنی کرده، اینکه نظیر خمر و خنزیر نیست که معنی شرعی داشته باشد، این معنی مالکی داره. شما که میگید بیع وقف جایز نیست، از سنخ عدم جواز بیع خمر و خنزیر است، یعنی معنی شرعی است، یا نه از سنخ عدم جواز به اعمال مردم است که منع مالکی دارد، نه منع شارع. عده‌ای برانند که منع مالکی دارد. چرا؟ برای اینکه مالک بدنه این مال را بست، خودش بست. وقتی بست، خب مال حلال است، طیب است، طاهر است، برای نمیشه فروخت، برای اینکه مالک جلوش گرفته. این حرف بعضی ها که عدم جواز وقف لمنع مالک است نه لمنع شارع، نظیر بیع خمر و خنزیر نیست، نظیر بیع مال غصب بس، برای اینکه مالک راضی نیست. اینجا مالک بست. شاهد مسئله این است که این خودش شارع فرمود حبس الاصل و سبل الثمره، فقها هم بگن تحبیس الاصل و تسبیل الثمره. سیدن استاد رضوان الله علیه نقدی دارن، میفرمان اگر عدم جواز بیع وقف روی منع مالکی باشد، منع مالکی که متوقف بر قبول نیست، مالک میگه من راضی نیستم، در حالی که وقف متوقف بر قبول است، شما باید انشاء بکنید، ایجاب بکنید، اون موقوف علیه یا ولی و وکیل موقوف علیه باید قبول بکنند تا این بشه وقف. خب اگر وقف تحبیس و منع است، من وقتی مالک راضی نباشه من ممنوع دیگه احتیاج ندارد به قبول طرف. که اگر مالک گفت من این مال رو بستم، حاضر نیستم به فروش، لازم است کسی قبول بکند. که چون وقف یتوقف علی القبول، یک، و منع مالک لا یتوقف علی القبول، دو، برابر این شکل ثانی نتیجه میگیریم به اینکه از سنخ منع مالک نیست. نقدی که سیدن استاد دارن که تفسیرش با کتاب وقف مربوط است، این است که ما قبول نداریم که وقف از سنخ عقد باشه، وقف از سنخ ایقاع است، قبول هم در او شرط نیست. حالا اگه ما قبول رو انکار کردیم، گفتیم در حقیقت وقف قبول شرط نیست، وقف از سنخ ایقاع است، دیگه چی میگید شما؟ قبض مسئله دیگه است. وقف از سنخ ایقاع است، نشانش هم همین وقف بر امور عامه، وقف بر حیوانات وحش، وقف بر اماکن عمومی. خب کسی وقف کرده نیامده بگه به اینکه حاکم شهر باید ولی اونهاست قبول بکنه. که شما اگر وقف کردید برای اصلاح جاده، تعریض جاده، این وقف صحیح است یا نه؟ کی باید قبول بکنه؟ شخص معینی نیست که باید قبول بکنه. که حاکم شهر هم که در اونجا مأمورا نگفتن بیاد حاکم شهر قبول بکنه. که حالا کسی وقف کرده که درآمد این باغ را صرف فلو مسجد بکنید، در اونجا آمده که من
این رو حاکم شهر آمده قبول کرده، مسجد که نمیتونه قبول بکنه. در این وقف نام هم که نوشته نیست متولیش آمده قبول کرده یا حاکم شهر که ولیست و واریست آمده قبول کرده. پس وقف از صرخ ایقا است نه عقد. این فرمایش ایشون است که با تو کتاب وقف انشاءالله بخواست خدا بررسی بشه که چیز نداره. مطلب دیگر که اونها استدلال کردن، نقد کردن، گفتن به این که وقف من مالکی نیست. دلیل اولش این بود که این وقف متوقف بر قبول است، من مالکی متوقف بر قبول نیست، پس من در اینجا از صرخ من مالک نیست، من اشاره است. دلیل دومشون این است که مالک مادامی که مالک است میتواند من کند، ولی وقتی که از ملک مالک به در رفته چی من مالکی است؟ چند سال قبل این زمین را وقف مسجد کرده، شما الان میگید که بیع این زمین جایز نیست، مانع این هم اون واقف است. خب واقف که مالک نیست، باید بگید مانع شارع است، من شرعی دارد نه من مالکی، من اینکه این کل مالک نیست. این سخن البته ناتمام است و ایشون هم رد کردن، دیگران هم رد کردن که در ظرفی که شخص مالک است در همون ظرف میتواند انها تصرفات را بررسی کند، کدوم قسم جایز است کدوم قسم جایز نیست و بررسی کند، بعضی اقسام را اجازه بدهد بعضی اقسام اجازه ندهد. نظیر شرط در ضمن عقد، خب اگه کسی فرشی رو فروخت در حین فروش گفته جمیع انهای تصرفات برای شما خریدار جایز است مگر اینکه بخواهی به فرون شخص بفروشی که رقیب من است، من راضی نیستم. شرعاً باید متعهد بشی که این فرش جمیع انهای تصرفات در اختیار شماست ولی به رقیب من نفروش. خب این معنی ای که در ضمن عنوان شرطی در ضمن عقد است معنی مالکی است دیگر. این من مالکی در زمان مالکیت اون بایع محقق شده است نه الان، الان که دیگه ملک مشتری است. پس من مالکی در ظرف تملک مالک راه دارد و لازم نیست که در حین من مال باشد. اثبات این که در حقیقت وقف من آمده، این شاید خیلی آسون نباشد که بگیم این مقوم نوعی از صدقه است یا مقوم وقف است، ولی این احکام مسلم شرعی است. بعد که وقف لا یجوز بیعه، این دیگه آسون تری راهش است. و ما اگر چونچه به غریزه و غرائز عقلا و ارتکازات مردمی نزدیک تر بشیم برای ما روشن تر میشه. حق وقف چون نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه، به دلیل اینکه قبل اسلام بود بعد از اسلام است، بعد از اسلام بین مسلمین است بین کفار هست، بین یهودی ها و مسیحا و زرتشتی ها هست، بین لایک ها هست بین کمونیست ها هست. یعنی یه مالی رو انسان برای مرکزی قرار میده که خرید فروش نشه، درآمدش صرف اون مرکز بشه. برخی از خصوصیات را شرع اسلام اضافه کرده و افاضه کرده، اما این امر تأسیسی نیست. شما وقتی وارد غرایز عقلا میشید میگه وقف حکمش اینه که نمیشه فروخت، این هست حکم وقف، عدم جواز بیع است. اما منظره فصل این باشد و اینها، این اثبات این آسون نیست. البته این هم یکی از فرمایشاتش بود. مطلب دیگه این که برخی ها گفتن رو منع مالکی ما سخنی نداریم تا شما بگی این اشکالات مطرح کنید. فروختن با وقف بودن سازگار نیست، برای اینکه وقف یعنی متوقف کردن، راکت کردن در برابر متحرک. این باد ابداً همینطور در جاش زنجیر شده بمونه. چرا؟ چون شما وقف منقطع الآخر که امضا نمی کنید. در این جهت اگر ما تردید داشته باشیم که حقیقت در حقیقت وقف عدم جواز عقد شده است یا نه، آیا عدم الجواز به منزله فصل وقف است یا خارج از حوزه وقف است، به حکمی از احکام وقف است، اگر برای ما روشن نباشد، تعبید که در درون وقف عقد شده است که وقف یعنی چیز ابدی دیگه، حبس مؤبد وقف همینه دیگه. پس ابدی بودن یعنی منقطع الآخر نبودن، این دیگه در حوزه وقف نهادینه شده است. شما اگه بخواید این رو بفروشید با وقف سازگار نیست، برای اینکه دائما باید این وضع بمونه. شما این رو الان اوضاعش برداشتید، این یکی از ادله عدم جواز بیع وقف است. پس یا برای آن است که عدم الجواز در درون او عقد شده است نظیر فصل، یا برای آن است که تعبید در درون او نهادینه شده است و جواز بی با تعبید و ابدیت او سازگار نیست. این رو هم خیلی ها نقض کردن، گفتن معنای تعبید این است که این شی لو خلیه و طبعه ابدا میمونه. شما یه وقتی اجاره میدی، این منقطع الآخر است، آریه، ودیعه، اینا عقودیست منقطع الآخر و زماندار. یه وقتی میفروشید، وقتی فروختید معنای فروش چیه؟ ابدیت دیگه. یعنی شما منقطع الآخر فروختید، یعنی گفتید من این فرش را فروختم ملک شما باشه تا 10,000. بیان همینطور دیگه، معنای تعبید این است که لو خلیه و طبعه ابدا میمونه. این معنیشه بی همینطوره. مثال شفاف و روشنش که نهایی ارائه کرده مسئله نکاح هست. ما یه نکاح دائم داریم، یه نکاح موقت. حالا نکاح موقت منقطع الآخر است، نکاح دائم ابدیه دیگه. لو خلیه و طبعه میمونه، خب بعد چطور طلاق میدن؟ طلاق با نکاح مخالف است؟ نه. معنای یا نکاح منقطع الآخر است؟ نه. نکاح دائم یعنی ابدی. اما یه عاملی میاد جلوی تعبیدی رو میگیره. معنای ابدیت این نیست که هم این اقتضا دارد و هم هیچ مانعی نباید بیاید. معنای تعبید این است که لو خلیه و طبعه این میمونه، مثل نکاح ابدی، بیع ابدی، همینطور دیگه. این وقف اینطور است. البته یه عاملی اگر پدید آمد، با پدید آمدن اون عامل میشود این وقف را فروخت که از ابدیت به در بیاد، مثلی که یه عاملی پدید آمد می شود این نکاح دائم را به صورت طلاق از بین برد. اینه می کنید بله، شعر مقدس بله، بعضی از احکام تأسیسی است، بعضی احکام امضایی. مثلا قصد قربت پیش کسانی که میگویند وقف جزء صدقه است، که این بزرگواران نوعا وقف را صدقه جاریه میدونند، میگن این جزء تأسیسات شارع است، اگه کسی قصد قربت نکند وقف نیست. دیگران اون اصلا به خدا معتقد نیستند تا قصد قربت بکنند، پیش اونها وقف هست در حالی که قصد قربت نیست. اینا بعضی از زوایا و حواشی مطلب است که ادله شرعی امضا کرده، اما در جوهره وقف تأسیسی ندارد. بله، احکام خاص خودش آورده. خب وقف تو کتاب وقف و اینها ملاحظه فرمایید، اگر چون چه انسان وقف بکنه بر کلاب، این عمل عمل قربی است. حتی اونا که وقف را صدقه میدونن، عمل عمل قربی است. وقف بکند بر مستمندان یهودی که در حوزه اسلامی به سر میبرن، درست است. ولو وقف بکند بر کفاری که مزاحم اسلام نیستن، بر کلاب، این درسته. برای اینکه لکل کبدن حرا اجرون، شما تو باب اطعمه و اشربه که ملاحظه فرمایید، فرمود اگه کسی سگ تشنه ای رو آب بده، خب ثواب میبره دیگه. اگه خواست ثواب بره رو بتوید قصد قربت بکنه. اگه نه، اگه سگ تشنه ای رو آب داد که خب صدقه نداد. البته این عمل عمل قربی است، ولو متعلقش کلب باشه. این رو تو کتاب وقف، تو کتاب اطعم و اشربه، تو کتاب اینا ملاحظه فرمایید، برای اینا هم اجر گذاشته شده. این گفته شد که ما یه مفاتیح جلد دوم مفاتیح میخواهیم، برای همینه که خیال نشه ثواب ها فقط مربوط به زیارت و ادعیه است. نه، همین کارهایی که اسلام معین کرده، اینا هم ثواب داره. درختکاری ثواب داره، راهسازی ثواب داره، آبداری ثواب داره، کندن چاه ثواب داره، کندن چشمه ثواب داره، حل مشکلات جامعه. این جلد دوم مفاتیح الجنان است که جاش تو بین شیعه ها اینا خالیه. خب که اینا فضائل فراوانی داره. نه، چه ثوابی داره؟ نه، چه ثوابی داره؟ ثواب مال امر عبادی است. دیگران تمجید میکنن، اما این شخص بخواد بهشت بره، باید قربت الله باشه دیگه. چرا؟ ترغیب کردن. اصلا معناش این است آدم کار را برای خدا نکنه، ثواب ببره. اون سعی آب، اون کار، کار خوبی است، میشه حسن فعلی، اما حسن فاعلی میخواد. اگر بخوام ببرن بهشت، حسن فاعلی میطلبه. عملی که للجنه نباشد که جنتی نیست. نه، در این کار، در این کار باید مؤمنانه انجام بده، یعنی قربت الله. کار خوبی کرده، مورد مدح و غلاست، بله، اما ثواب ببره و بهشت بدند و اینا یه راه دیگه داره دیگه. خب اگر چونچه این شخص وقف را از این قبیل بدونه، بگه به این که چون تعبید در وقف معتبر است، خرید و فروش با ابدیت سازگار نیست، اینم قابل نقض است. برای اینکه تو بی تعبید هست، تو نکاح تعبید است، ولی طبق علل خارجی این قابل خرید و فروش بعدی است یا قابل نکاح بعدی است و طلاق است و امثال ذلك. این سخنم ناتمام است. پس وقف تحصله که وقف به ما انه وقفون، نه عدم جواز بی به منزله فصل اوست، یک. نه تعبید او مانع از فروش اوست، دو. و نه از سنخ فک ملک و تحریر رقبه است که ملک نباشد لذا خرید و فروش او جایز نیست، سه. اینا اجمال مطلب است، تفسیرش به کتاب وقت برمیگرده. اون چی که مربوط به کتاب بی است و سیدنر استاد به اون قسمتم پرداخت و اون ناتمام است، اینه. بعضی خواستن بگن به این که وقف از طریق تحریر رقبه و فک ملک نیست. چرا؟ برای این که یه سلسله علل و عوامل که پیش آمد که مجوزاتش بعد بخواست خدا خواهد آمد و مرحوم شیخ متعرضن، به اش جایز یا نه، تبدیل به احسن جایز یا نه، این اختلاف متولیان بهش جایز یا نه، یا در معرض خراب است بهش جایز است یا نه. اگه بهش جایز است، پس مال است دیگر. اگه فک ملک باشد، چطور مسجد نمیگن بفروش، اما یه باقی که در معرض خراب است، یه خونه که در معرض خراب است، میگن ای بفروش، جای دیگه بخر. پس منوش مال دیگه. چرا؟ چون بی مبادله تو مالن به ماله. اگر این بیش جایز است، بی مبادله تو مال به مال، پس این مال دیگه. پس وقف تک ملک نیست، تحریر رقبه نیست. این رقبات وقف دیگه. رغبات وقف بهش رازه دیگه. این در اختلاف متولیا یه باقی است یا یه واحد تجاری یا مسکونی است که جزء رغبات وقف. نه، متولیا اگه اختلاف کردن در کیفیت نگهداری این باق، یکی از موارد جواز بیع وقف اون است که متولیا اختلاف بکنن بی سرپرست بمونه. این قنات، این چاه در اثر اختلاف متولیا یک کسی نداره که این رو تنقیه بکنه، بازسازی بکنه، نوسازی بکنه. این قنات داره خوش میشه، آیا بفروشن یا نه؟ میگن در صورت اختلاف متولی ها بیع وقف جایزه. این رو مرحوم شیخ هم بعد متعرض میشن. اشکالی که کردن گفتن به این که در صورت اختلاف متولی ها که بیع وقف جایزه است، بیع مبادله تو مال به مالین. خب اگه وقف تحریر رقبه باشه، فک ملک باشه، این که مال نیست تا بفروشن که، پس معلوم شه وقف فکی ملک نیست. این فرمایش آیون. نقدی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه دارن به این که در این گونه از موارد معلوم نیست که مبادله مال به مال به این معنا معتبر باشد، لذا شما میبینید کلی فروشی رواست در حالی که کلی قبل البیع ملک کسی نیست. معلوم میشود در حقیقت بیع مبادلت و مالن به مالن عقص نشده است. یه وقت از انسان جزئی فروشی بکنه، فرش خودشی میفروشه. یه وقت از فرش کلی که مال کسی نیست، شما چی رو داری میفروشی؟ این سلف فروشی و سلم فروشی، یه خروار گندم، یه خروار گندم که تو انبار است، بله ماله، اما یه خروار گندم کلی مال نیست، ملک کیه؟ شما یه خروار دارید میفروشی. فرمایششون اینه که اگر حقیقت بی مبادلت و مالن به مالن به هازل معنا باشد، این بی کلی رو شما چی رو ترسیم میکنید؟ که مال کسی نیست قبل بی. ایشون احتیاطاً به هازل معنا رو آوردن که مثلا یه راه حلی، یه راه فراری باشه. خیر، شما اگه فرمایشی داشتید میخواستید تو اول کتاب که مبادلتون مال به مال نست اونجا بیان کنید. اونجا همه بزرگان فرمودن به این که کلی رو باید شما بند کنید. اونا که میگن کلی فروشی جایزه است، یعنی قبل از اینکه شما انشا بکنی این کلی رو باید بیاری به ذمه خودت، لدل اغلا بشه مال، بعد بفروشی. کی گفته کلی فروشی جایزه؟ و کی گفته کلی که به ذمه آمده مال نیست؟ شما نسیه میخرید یعنی چی؟ این فرش رو نسیه خریدی به 100 تومن، یه وقت است که این 100 تومن در دست شماست، میدید به فرش فروش، یه وقتی به ذمه میگیری. همین که به ذمه گرفتی مال دیگه، دین که مال است، شما 10 تومن که طلب دارید در ذمه زید طلب دارید. 10 تومن چه در دست کسی باشه ماله، چه در ذمه کسی باشه ماله، ولی 10 تومن پادر هوا بله مال نیست. اون 10 تومن پادر هوا که در ذمه کسی نباشه که قابل خرید فروش نیست. اونی که قابل خرید فروش است مسلمان قرار میگیره در بیع سلف، سمن قرار میگیره در بیع نسیه، اون کلیه در ذمه است و کلیه در ذمه این در کل ماله. اغلا رو مالیت میدونن، از در ذمه او طلب دارن، او بدهکار است، به اون نسیه میفروشن، از او سلم میخرن. این به هازل معنا رو شما وردید اینجا برای چی؟ فرمودن به این که کلیه به هازل معنا. این به هازل معنا یعنی چی؟ شفاف بگید خیر، کلی پادر هوا مال نیست، اون نه سمن قرار میگیرد در نسیه، نه مسمن قرار میگیرد در بیع سلف، کلی در ذمه مال است این در کل. هم سلف مبی قرار میگیرد در سلف فروشی، هم سمن قرار میگیرد در نسیه خریدن. این فرمایش که مربوط به بیع است ناتمامه. تفصیل اون مسائلی که مربوط به وقف است به کتاب وقف برمیگرده. الحمدلله رب العالمین.